بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل وعده کردیم که پس از بحث در باب نسبت میان معرفت و ایمان به نظریه هایی که یا برخی از آرایی که جدیداً در این باره مطرح شده است بپردازیم، اما بعد فکر کردم قبل از ورود به این بحث یک تتمه ای بحث پیشین در باب حقیقت ایمان دارد که چون نتیجه خارجی و اجتماعی هم برش مترتب هست، اگر اون بحث را هم انجام بدهیم فکر میکنم کامل تر خواهد بود. و آن این است که همان گونه که در مباحث قبل عرض کردیم، مذاهب اسلامی یا به عبارت بهتر متفکرین اسلامی در باب حقیقت ایمان چند نظر را مطرح کردند، یعنی آراء مختلفی مطرح شده. یک نظریه این بود که حقیقت ایمان دینی همان تصدیق است، تصدیق قلبی، البته به امور خاصی مثل تصدیق قلبی به خدای متعال، به توحید و به نبوت، حالا عامه و خاصه، و اون چی که معلوم است که پیامبر اکرم از جانب خداوند متعال آورده است، که بعد معلوم شد که این تصدیق حالا یا تصدیق علمی است یا تصدیق قلبی به معنای تسلیم، و یا مرکب از این دوتا که در واقع می شود سه قول. یعنی سه قول برمی گرده به این که ما حقیقت ایمان را فعل باطنی و فعل قلبی بدانیم، که حالا یا فعل قلبی است از مقوله علم فقط، یا از مقوله تسلیم و انقیاد فقط، یا مرکب از این دو قول. بنابراین سه تا قول این شد، این شد سه تا نظریه. یک نظریه هم که مطرح شده است از بعضی مذاهب مثل کرامیه، که گفتن ایمان از مقوله فعل جوارحی و زبانی است فقط، فعل زبانی است، یعنی همون اقرار زبانی به متعلقات ایمان، به خصوص شهادتین، اظهار شهادتین بر زبان، این میشود ایمان. ایمان همین. این هم بسیار یک نظریه که شد حالا با اون سه تا چهار. یکی این است که ایمان مرکب است از تصدیق قلبی و اقرار زبانی، یعنی این دوتا با هم اگر زمین شد اون وقت می شود ایمان. الایمان الشرعی هو التصدیق القلبی و الاقرار اللسانی. این هم یک قول است که ابو حنیفه و پیروان ابو حنیفه به آن معتقد شدن، و جناب خواجه نصیرالدین طوسی هم در تجرید همین قول را برگزیده است، در متن همین تجرید و در کشف المراد این هست. پس این هم شد یک نظریه که مرکب است از دو، یکی امر قلبی که تصدیق قلبی است، یکی اقرار زبان. و یک نظریه همین است که مرکب است از سه چیز که تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل به احکام شرعی و واجبات و محرمات. این هم یک نظریه است. حالا این مرکب بودن از سه عامل، یعنی تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل به احکام که اصطلاحا میگن عمل بالارکان یا عمل بالجوارح، در اینجا سه تا گروه پیدا میشن. این را دقت بفرمایید، سه گروه و سه مذهب در ارتباط با همین نظریه‌ای که مرکب است از سه چیز پیدا میشود. یکی خوارج هم. خوارج همین قول را دارند. یکی هم معتزله اند، یکی هم اهل حدیث و بسیاری از سلف اهل سنت، اهل الحدیث، اهل الاثر. این سه گروه ایمان را مرکب از این سه چیز می دانند: تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل به احکام اسلامی. حالا چه فرق بین این سه تا هست؟ در این که به این اعتقاد دارند، فرقشون در این است که خوارج معتقدند اگر کسی عمل به واجبات نکرد یا مرتکب حرام شد، به خصوص در کبائر، اگر مرتکب ذنب کبیره ای شد، ترک واجبی کرد و مرتکب حرام شد، این خوارج میگن ها نویان این یخرج من الایمان و یکونو کافرن، چنین فرد میشه کافر. پس دیدگاه خوارج این هست که اگر کسی مرتکب کبیره شد او کافر. اما معتزله میگوین اگر کسی مرتکب گناه شد یخرج من الایمان اما لا یدخل فی الکفر. اونا اینطوری میگن این مؤمن نیست اما کافر هم نیست، بلکه فاسق است. و کسی که فاسق است، فسق منزلتون بین الایمان و الکفر، اینطوری میگن الفاسق لیس به مؤمن و لیس به کافر و الفسق منزلتون بین الایمان و الکفر. این همون عقیده ایه که میدانید یکی از اصول خمسه معتزله است. اصول مذهب معتزله پنج تا اصل داره که یکی از اونها همین منزلتون بین المنزلتین است که معروف هم هست، میدانید دیگه، از تاریخی در زمان حسن بصری که ایشون در بصره بود و در مسجد بصره سخنرانی میکرد و جمعیت زیادی هم پای جلسه او درس رو میامدن، روز ظاهرن و جمعه یا غیر جمعه یا آترم نیست، بالاخره ایشون داشت بحث میکرد. یه نفر از در وارد شد، از در به همون مسجد بصره وارد شد و سلام کرد به حسن بصری خیلی با تعظیم، السلام علیک یا امام الدین. متاسفانه تبلیغاتی که کرده بودن جامعه را از اهل بیت علیهم السلام جدا کرده بودن و به قول مرحوم آقای لاهیجی آدمایی که هر را از بر تشخیص نمی دادن، اینها حالا به معنای امام الدین لقب پیدا کرده بودند و مرجع علمی جامعه اسلامی شده بودند. که همین حسن بصری نامه ای دارد به امام حسن مجتبی علیه السلام و نوشته است که ما در قدر متحیریم، نمیدانیم، یا ابن رسول الله در قدر ما را راهنمایی کنید. در تحف العقول هست. حالا یه چنین آدمی که در باب قدر نمیدوند مطلب چیست، کرسی درس به اون بزرگی دارد رو به عنوان امام دین دارد. یا در یک نقلی آمده است که ابن عبدالعوجا را بهش گفتن که تو قبلا مستقیم العقیده بودی، چطور شد منحرف شدی؟ گفت من پای درس حسن بصری می رفتم و کان مخلطن یقول و تورن بالقدر و تورن بالجر. می دیدم یه روز میگد جر درست است، یه روز میگد قدر درست است. من هم متحیر شدم، نکنم هیچ خبری نیست. و خلاصه حالا این آقا وارد شد و گفتش که یا امام الدین ما رأی کفی مرتکب کبیره، اقوال مختلف از شما چی میگید؟ تا آمد ایشان جواب بدهد، واصل ابن عطا که از شاگردان او و پای درس او نشسته بود و شاخص بود، او پای استوانه ستونی نشسته بود، او لب سخن گشود و گفتش که بلند شد حالا یارم که نشسته بود، گفت من میگویم قبل از این گرتن بسی حرفی بزند، ایشون گفت من میگویم که او نه مؤمن است و نه کافر. بدر این عقیده از اونجا شروع شد، بلکه فاسق است و این منزلت است و این از ایمان و کفر. بلند شد اصلا رفت از جلسه درس حسن بصری، بلند شد رفت گوشی مسجد نشست، اصلا از اون جدا شد. یه عده ای هم که خب مرید ایشون بودن و رفقای ایشون یا مرید ایشون بودن، بلند شدن همراه او رفتن دور او جمع شدن. در واقع شد دو تا حلقه درس، یکی حسن بصری یکی اون آقا. حسن بصری گفت اعتزل عنا واصل، میگن اینجور، ایشون گفت بله واصل از ما جدا شد، اعتزل عنا. ما وقتی که معتزله رو اینا موند که گفتن اینا جماعت معتزلیان هن، معتزله از اینجا این حس پیدا شد. خب حالا عرض میکنم خدمتون که بس این قول واصل شد دیگه، واصل ابن عطا مطرح کرد، بعدم ادامه پیدا کرد. حالا بحث رو زیاده نمیخوام اینا گزارش بکنم، کتابای فرق و مذاهب با اینا رو داره. خب پس قول معتزله این شد، خوارج گفتن که یخرج من الایمان و یدخل فی الکفر، معتزله گفتن یخرج من الایمان ولا یدخل فی الکفر بلکه فی الفسق و منزلتان بین الایمان و الکفر. اما اهل الحدیث چی؟ اهل الحدیث که خب جمعیت زیادی هم هستن، حتی نقل کردن مثل شافعی و امام مثلا مالک ابن انس و اوزاعی و سفیان ثوری و احمد حنبل و این جمع کثیری از علمای اهل سنت الا ابو حنیفه از این مذاهب چهارگانه، اون ستایی دیگر قائل به این قولن و خیلی زیاد. اونها چه عقیده‌ای دارن؟ اونها جالب اینجاست که در عین این که گفتن ایمان مرکب است از این ستا، یعنی تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل به احکام، اگر کسی مرتکب گناه شد یعنی به واجب عمل نکرد یا حرام مرتکب شد، اینا میگن نه همچنان مؤمن است. لا یخرج من الایمان ولا یدخل فی الکفر. ملاحظه میکنید این گروه که اهل الحدیثن و اینا هم مثل همون مرکب میدانن، یعنی عمل به احکام را به عنوان رکنی از ایمان دانستن، اما ملتزم نیستن که اگر کسی عمل نکرد از ایمان خارج میشه، میگن نه همچنان مؤمن است ولذا خلود در عذاب هم ندارد، مؤمن است. یعنی اگر کسی گناه کرد، مرتکب گناه کبیر هم شد، از دنیا رفت بلا توبه، بدون توبه، و بعدم مثلا دوزخی شد، مخلد در دوزخ نجات پیدا میکنه. نه فهمیدیم؟ پس این مد نظر شریفتون باشه. لذا اینجا گفتن آقا این چه شد؟ این قول خوارش خب مشخص است. گفتن آقا عمل و احکام جزء ایمان و حقیقت ایمان است. پس اگر کسی عمل نکرد، مرتکب گناه شد، یخرج من الایمان، چون المرکب و ینتفی به انتفاع بعض اجزایی. این طبق قاعده است. یعنی اگر ما گفتیم که اینم جزء ایمان و حقیقت ایمان از شرعن، پس ینتفی الایمان و شرعی به انتفاعی. درسته؟ اون وقت بعد بگوییم که خب پس بنابراین این مؤمن نیست و دیگه طبعا میشه کافر. یعنی فصلی هم به این حال مؤمن و کافر که نداریم، که یا مؤمن است یا کافر است، یا این را قبول داره این مطلب را یا نداره. حالا معتزله هم بالاخره گفتن یخرج من الایمان در این قسمت، چون بازم ینتفع المرکب به انتفاع بعض اجزایی. اما این قول اهل حدیث چطوره که اینا هم این را جزء الایمان عمل به احکام را میدانن، هم به لازمه اش ملتزم نیستن، یعنی ینتفع الایمان به انتفاع این جزء، در حالی که قاعدتا باید اینجور باشه. در اینجا و توضیح حرف اینها که این خوب بحث ما هم کمک میکنه، یک حرف کفتازانی داره، من حرف ایشان را خدمتتون بیان میکنم که ایشان همین هایی که من عرض کردم را آورده. یه دفعه دیگه هم محضرتون عرض کردم در بین متکلمین اسلامی قدما که در باب ایمان بحث کرده باشن نسبتا مفصل، کفتازانی از همه بهتر بحث کرده. این کتاب هایی را که من دیدم از مذاهب مختلف، ایشان مشروح‌تر بحث کرده. این خیلی بحث مفصلی داره، نسبت اسلام با ایمان چی هست، آیا ایمان شدت و نقص داره، حقیقت ایمان چیست، اهل قبله را ما باشون چطور معامله میکنیم، تکفیر میکنیم نمیکنیم، بحث های مفصلی داره. ایشان میگوید اما علی رابط، حالا وجه چهارمون وجه که چه باشه، و هو ان یکون الایمان اسما لفعل القلب واللسان والجوارح، این سه تا. بنابراین الا ما یقال انه اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، بنابراین این سه تا وجه، سه تا شاخه پیدا میکنه. فقط یجعل تارک العمل خارجا عن الایمان داخلا فی الکفر، کسی که تارک عمل به احکام باشه از ایمان خارج میشه، داخل کفر میشه. و الیه ذهب الخوارج، یه قول خوارج، او غیر داخل فی، یعنی از ایمان خارج میشه اما داخل کفر نمیشه. و هو القول بالمنزلت بین المنزلتین و الیه ذهب المعتزل، یه قول معتزل. وقد لا یجعل تارک العمل خارجن عن الایمان، نه از ایمان خارج نمیشه، بل یقطع بدخول الجنه، یعنی این فرد ولو عملا نکرده گناه کرده ولی این بالاخره اهل بهشته، و عدم خلودی فی النار، یعنی بالاخره اگرم عذاب بشه عذابش موقت منقطع و داخل بهش خواهد شد. و هو مذهب و اکثر سلف و جمیع ائمه الحدیث و کثیر من المتکلمین و المحکیه عن مالک و شافعی و الاوزاعی، این طرفدار زیاد داره. اون وقت میگوید و علیه اشکال ظاهر، این قول اشکال ظاهری داره. و هو انه کیف لا ینتفع شیء اعنی الایمان مع انتفاع رکنه، اعنی الاعمال، اگر عمل رکن است در ایمان چطور لا ینتفع ایمان به انتفاع این رکن؟ و کیف یدخل الجنه، چطور داخل بهشت میشه؟ من لم یتصف بما جعل اسما للایمان، چون ایمان بنا شد که این باشه دیگه، پس این آقا مؤمن نیست با بهشت هم میره، این اشکال داره. اگر مؤمن نیست چطور داخل بهشت میره؟ اگر چنانچه این عمل رکنه چطور مؤمن است؟ و جواب او، حالا این اشکال بود، میگه و جواب او ان الایمان یطلق علی ما هو، خیلی حرف قشنگ نیست، یعنی به درد ما هم میخوره، چون بالاخره ما هم گفتیم که حقیقت ایمان اون بحث تصدیق قلبیه، اون وقت روایات داریم، ما هم داریم، در هم نهج البلاغه هست، در کتابای دیگر هست که الایمان چه تصدیق بالجنان، اقرار باللسان و عمل بالارکان، این روایت رو ما هم داریم، همسری اهل سنت از همه، لذا باید یه جمعی بکنیم. این جمع ایشان خوبه. و جوابه ان الایمان یطلق علی ما هو الاصل والاساس فی دخول الجنه، ایمان اطلاق میشه بر اون چیزی که اصل و اساس است برای بهش رفتن، اون چی چیه؟ و هو تصدیق وحده، یعنی اگر کسی بخواهد جواز ورود به بهشت را پیدا بکنه باید چه کار بکنه؟ باید تصدیق بکنه، همون ایمان که از مقوله تصدیقه. ایمان به این اطلاق میشه، این در لسان شرع ها یطلق بر این ایمان، او مع الاقرار، حالا یا بر این تصدیق یا با اقرار، این یک اطلاق، یطلق الایمان بر این و علی ما هو الکامل المنجی بلا خلافه، این شبیه همون حرف مرحوم ملا صالح هم هست، ملا صالح مازندران یادتون باشه، روایاتی که جمع کردن ایشون هم همینجورا جمع کردن که گفتن اطلاقش اینطوریه که اینجا مراد اون ایمان است که کمال پیدا کرده، یعنی ایمان است که خب ثمراتش هم برای چه مترتب شده، اعمال رو هم انجام داده. پس دو تا کاربرد داره، هم یطلق بر اونی که اصل و اساس برای دخول بهشت است تصدیق، یکم بر اون چیزی که الکامل المنجی و هو تصدیق و مع الاقرار و العمل الا ما اشیر الیه به قولی تعالی. حالا آیه می آورد، آیه اول سوره انفال که می فرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. میگه این به اصل ایمان نظر چی نداره، اون مؤمن راستین کمال ایمانه. این حرف قشنگی میگوید پس ما جمع میکنیم چرا این آقایان اهل الحدیث گفتن آقا ایمان یعنی عملم باید باشه، اما در این حال اگر کسی عمل نکرد از ایمان خارج نمیشه. میگه این نظر اهل الحدیث به اون کاربرد دوم ایمانه که چه باشه؟ ایمان کامل. اینا دارن ایمان کامل رو میبینن که تصدیق هست، عملم و اقرار و عملم هستش، شاهدش هم میگه این مثل این آیه اولئک هم المؤمنونه. این حرف شرح مقاصد شد، یه جمع کرد، این اشکال رو حل کرد. جلد پنجم، شرح مقاصد جلد پنجم صفحه 179 و 180. این یک مطلب. یک مطلبی هم این یه حدیثی هست از پیامبر صلی الله علیه وسلم که قیدو العلم بالکتاب ها، اینو حتما عمل کنید، حتما حتما اگر به هیچ قول پیغمبر عمل نمی‌کنید یکی عمل کنید که قیدو العلم بالکتاب. من تجربه دارم هر چیزی رو که آدم یادداشت میکنه اونم منظم، یه جایی عنوان دارد، یک جزوه داره، فیشها مشخص، مشخصش خیلی به درد میخوره. 10 سال بعد، 20 سال قبل، 30 سال بعد، هر چی بگذرد رجوع میکنه، هیچ دیگه فوت وقت نمیخواد. و اگر یادداشت نکنه، اولا یه مدت ذهنش از دست کنن یادش میاد. چیزایی گاهی میگه به بالی مثلا چیزی هست، من هر چی فکر میکنم نمیدونم چی گفت، چی شد، نمیدونم. من تجربه دارم کنم. هر جا که یادداشت داریم، الان به دردمون میخوره. من مثلا این سفرهای زاهدان، بلوچستان، کنفرانس ها، الان نوشته بودم دیگه. می نوشتیم تایپو. می دانستم که من این رو یه جایی بحث کردم، چون کنفرانس بودم در راجع به این قضیه ما. خب حالا یه جایی هم هست من این جزوه ها رو همه رو پشت جلداش نوشتم. موضوع بندی پشت چی هست، چی هست، چی هست. گذاشتم یه جایی. مثلا 100 تایی شاید 560 100 تایی هست، من زیاد. خب رفتم یه زودی نگاه کردم، شاید فرهنگ یه باش طول نکشید، پیداش کردم در جو بود. میدانستم که من اونجا یادم هست بحث را مطرح کردم، یه چیزی پیدا کردم از بخاری، صحیح بخاری. خب رفتم پیدا کردم، الان به دردم خورد. من با شما عرض میکنم این آقای از میشهد خدمت شما که ابوالحسن سندی بخاری، میدانید صحیح بخاری که آقایان به کمامش اطلاع دارید، از مهمترین کتاب‌های حدیث اهل سنت هست دیگه. غالبا و اکثرا وقتی در بخاری چیزی باشه به سراغ تجاوز القنطره دیگه، از پل رد شده دیگه، بحث نمی‌کنن به سندش. غالبا اینجوره، البته مناقشاتی گاهی دارن ولی غالبا اینجور. خب این اونجا یک باب اولش، حتی نیست شما بخاری رو باز کنید، صحیح بخاری کتاب الایمان، اولین کتابی که بهش برمید کتاب الایمانه، در توجه فرمودید. بعد ایشون آقای ابو عبدالله بخاری مویت عبارتش این هست، بله، کتاب الایمان و هو قول و فعل یزید و ینقص. این رو بخاری میگه، عنوان باب رو. ایمان چیه؟ قولون و فعلون. البته این که میگه قولون و فعلون تصدیق هست دار، اون دیگه مفروغان ام هست دار، نمیشد که آدم تصدیق نکنه بعد اون، نه قول است و فعل، این تصدیق را داره، مفروغان امه، اما هم اقرار زبانیه و هم عمله. این رو بخاری میگه. حالا دقت کنید، این آقای ابوالحسن سندی از علمای اهل سنت اینجا تعلیق داره، یعنی شرح کرده، حاشیه زده. من عبارتش رو میخوانم به درد میخوره. میگه ولیس معنا قولهی قولا و فعلا، این که بخاری اینجوری گفت، لیس ان کلا منهما جزءا من الایمان على وجه ينتفي الايمان بانتفائه. میگه این مقصود نیست که بگیم که اگر این نبود از ایمانم کلا در این حد قائل نیستم. خب آقای بخاری همون طرفدار این نظریه است دیگه، طرفدار همین نظریه سلف و اهل از حدیث و ایناست، همین دیدگاه رو داره میگه. میگه این معناش نیست. دقت کنید، فان السلف لم يقولوا بذلك. سلف این رو نگفتن. کدوم رو نگفتن؟ که بگیم که اگر عمل نکرد، یعنی به واجبات یا مثلا محرمات احکام عمل کرد، پس دیگه ایمان نداره. نه، سلف این رو نگفتن، یعنی اون رو هم مؤمن میدانن. بل معناه، بس معناش چیه؟ آخه اینا که گفتن که عملم جزء ایمانه، که داره تعریف میکنه ایمان رو. بگه بس معناش چیه؟ میگه بل معناه ان کلا منهما جزء من الایمان تارتن، دقت کنید، و یطلق اسم الایمان علیه اخرى شرعا. چه شد؟ حرف تفتازانی چه بود؟ گفت دو تا اطلاق داره الایمان شرعی، دو تا اطلاق داره. یک اطلاق بر خود همون تصدیق است و اینها، یک اطلاقش هم این است که نه، بر مجموعه. دو تا کاربرد داره. ایشون هم همین رو میگه، میگوید بل معناه ان کلا منهما، که اون فعل باشه با اون قول، جزءا من الایمان تارتن، یعنی گاهی ایمان بر این مرکب اطلاق میشه، و یطلق اسم الایمان علیه اخرى، گاهی هم بر خودش تنهایی اطلاق میشه نه بر مرکب. و سلف کانو، خود دقت کنید، یه حرف به اصطلاح امروزیان متدولوژی، به روش شناسی، اینا به درد میخوره، کلیده، خیلی حرف قشنگیه. میگه چرا سلف این کار را کردن؟ آقا متکلمین نیومد این کار بکنن، بالاخره آمدن گفتن آقا ما میگیم حقیقت ایمان همون تصدیقه، عمل ثمراتشه، چرا این کار رو نکردن؟ اینجوری صحبت کردن که حالا ما باید حرفشون را تفسیر کنه. آمدن گفتن که ایمان این ستاست، بعدم میگن نه آقا اگه یکیش رفت که عمل رفت ایمان نمیره. چرا اینجوری گفتن؟ میگه ها، این به روش اینا برمیگرده. روش متکلمین این بوده که به ظواهر فقط بسندنی میکردن، بحث میکردن روایات را، آیات را، بالاخره یک اجتهادی میکردن، محصول اجتهادشون رو میگفتن اینه. این روش متکلمین بوده، مثلا متأخره. اما سلف این کار رو نمیکردن. سلف میگفتن هر چی روایت گفته ما اونو میگیم، وارد این جزئیات و این بحثا چی نمیشه. یه خیلی قشنگه، نگاه کنید، میفهمد و سلف و کام یتبعون الوارد، یعنی اونچه که وارد شده، نقل شده، ولا یلتفتون الی نحو ذلک المباحث الکلامیه التی استخرجها المتأخرون. اینا به این بحثا اصلا نمیپرداختن، وارد این بقوله ها نمیشدن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین متکلمین مثل تفتازانی، مثلا مثل ایجی، مثل رازی، امثال اینا، اینا همه روایات رو دیدن، اینا همه روایات رو قبول دارن، اما آمدن اجتهاد کردن، گفتن ما ته قضیه به این میرسیم که حقیقت ایمان همون تصدیقه، عمل چه کار است؟ کمال ایمانه، ثمرات ایمانه. ولی حالا این آقایان اهل سلف و محدثین دیگه این کار رو نکردن، ولی مرادشون اینه. اینم آدرس این مطلبی که عرض کردم، صحیح بخاری، بنده دارن 4 جلدیش، من دارم چاپ بیروت دارالمعرفه، جلد 1 صفحه 10. اینم راجع به این، حال راجع به این نکته که بخواستم خدمت رو عرض بکنم. خب این یک مطلب. حالا ملاحظه بفرمان دوستان، وقتی که ما به اینجا میرسیم، مسئله کفر در مقابل ایمان مطرح میشه، ما هو الکفر و من الکافر. حالا باز تذکرن یادآوری میکنم که یادتون هست گفتیم آیه تفتازانی هم تصریح کرد موضوع بحث در این ایمان و حقیقت ایمان و اینا به لحاظ دنیاست یا آخرت؟ به لحاظ آخرت. خاطرتون هست دیگه، گفتن به لحاظ دنیا اگر باشه لا کلام، در این که آقا اقرار کرد به شهادتن، اقرار به شهادتن ما جواب نبی کرد، میشه مسلمان. یعنی ایمان به درجه اول، ایمان به لحاظ احکام دنیوی که معمولا بهش میگن اسلام، اسلام به اصطلاح ظاهری. این که مورد بحث نیست، که مورد بحث ما اینا نبوده. اینی که گفتن که حقیقت ایمان چیست، بینه و بین الله و به لحاظ آخرت، اگه بخواد بهشت بره، ثواب ببره، پاداش داشته باشه، یا خدای نکرده عذاب باشه و امثال اینا، اینا مربوط به کدام ایمان کدام کفره. موضوع بحث این. حتی این آقای تفتازانی همین مطلب رو باز یه جای دیگه هم تصریح کرده، هی خسته نمیشید دیگه اشاره بکنن، میگه فعینقی تفتازانی ها میگه برادر اصلا این بحثا دیگه چی چیه؟ این همه اقوال، ده قول، نمیدونم هشت قول، چند قول، اینا کجا پیدا شده؟ بابا زمان پیغمبر، پیغمبر مسلمان ها میگفتن آه ایمان بیارید، مردم میگفتن چشم. دیگه بحث اینجا حقیقت ایمان تصدیق است، اقرار است، عمل است، چه اینا بحثا نبوده که. خیلی اگر سوال میکردن متعلقش میپرسیدن و سلام. پس این همه نزاع و اختلاف اصلا چه معنی داره؟ این مطلب اینا میگه فعین قیل قد ذکرت من المذاهب ما یبلغ عشره، یعنی که 10 تا مذهب شما نقل کردید، و نحن قاطعون به ان النبی صلی الله علیه وسلم و من بعده حتی مثلا صحابه و اینا کانوا یامرون به امر معلوم، یه چیز معلوم بوده، یوم تصل من غیر افتقار الا بیانه فلا استفسار، میپذیرفتن، تسلیم میشدن، عمل میکردن، استفسار نمیکردن الا به حسب المتعلق عن ما یجب الایمان. فکیف ذلک، یعنی این اختلافات از کجا پیدا شده؟ جایی نداره که اختلاف بشه. مطلب واضح میگه قلنا، ببینید چقدر دقیق صحبت میگه، قلنا لا خفاء ولا خلاف فی انهم کانوا یامرون بالتصدیق و قبول الاحکام و یکتفون فی حق الاحکام الدنیویه به ما یدل علی ذلک و هو الاقرار. میگه بله، اینی که شما میگید اختلافی نداره و بحثی نداشته و سوالی نمیخواسته، همینه که آه الان کی مسلمانه کی کافره تو جامعه، اگه بخوایم کافران رو از مسلمان ها باز بشناسیم، یکی تا دیروز کافر بوده حالا میخواد مؤمن بشه، چکار باید بکنه؟ همین تصدیق کنه کافیه، شهادتن رو بگه کافیه. وقتی پیغمبر افراد رو به جنگ میفرستاد، خود امیرالمومنین رو که در یک جا فرستاد به یمن ظاهرا بود، بعد حضرت برگشت و گفت آقا من چجوری با اینا بجنگم؟ فرمود بجنگ تا وقتی بگویم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. همینا گفتن دیگه رها کن دیگه میشن مسلمان. ببینید میگه اونی که اختلاف درش نبود این بود، اما و الا انه وقع الاختلاف و اجتهاد، اختلاف و اجتهاد فی ان منات الاحکام الاخرویه مجرد هذا المعنى همون تصدیق و مع الاقرار هم کلاه ما مع الاعمال. حالا بحث راجع به اینه که بالاخره آخرت چی میشه، حالا بعد دنیا معلوم شد به لحاظ آخرت چی، و فی ان ذلک مجرد ما رو فلان و هذا لا بأس به. ببینید پس اینم تفتازانی جلد 5 همون شرح مقاصد 180. حالا عرضم این بود که خواهشم دقت کنید، پس موضوع این بحث و این اقوال به لحاظ احکام چه بود؟ احکام اخروی بود. به لحاظ احکام دنیوی علی القاعده این بحثا رو نداره. لذا کفر هم که ما مطرح میکنیم، ما کی کافره و اعمال احکام کافر برش مترتب میشود، که مثلا یحرم فرض کن تحرم ذبیحته، مثلا دیگه ذبیحهش حلال نیست، یا مثلا مالش حرمت نداره، یا خونش مثلا حرمت مسلم را نداره، یا مثلا طهارت و نجاستی که برای کافر بار میشه اون مثلا نجسه، این به لحاظ چیه؟ به لحاظ احکام ظاهری است. اگر اقرار به شهادتن کرد، این احکام اسلام یا ایمان برش میشه؟ متعتق میشه. این مطلبی است که اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلامی، یعنی مثلا شاید بگیم اجماعیه، از قریب اتفاق اجماعیه بین شیعت و سنه، مذاهب مختلف باشه بهش اتفاق دارن. فقط در گذشته این خوارج، اونم برخی از فرقش ها، اون خوارج 8-9 تا فرقه بودن، 2-3 تا فرقش تندرو بودن، یکی محکمه یا حروریه، یکی ازارقه، یکی نجدات. این سه فرقه خیلی تند بودن. اینا متاسفانه با اون فهم کجکی و انحرافیشان آمدن این بحث را که راجع به مثلا حالا فرسون احکام اخروی اردن احکام دنیاوی. گفتن چی؟ گفتن اگر کسی مرتکب کبیره شد، دارش دارالاسلام نیست، دار کفر است. و لیس به مسلمن بل هو کافر، یعنی قتلش مشکل نداره، میشه باش بالاخره قتال کرد، نمیدونم میشه اسیرش کرد، میشه مالش را غارت کرد، غنیمت گرفت، همه اینا وار میشه. این خوارج البته عرض کردن این سه فرقه که حروریه یا محکمه، میدانید دیگه حروریه و محکمه هم گروه اول بودن که رئیسشون هم خرقوس ابن زهیر ذل صدیه ذل خویسره، این رو پیغمبر خبر داده بود، پیغمبر در روایات هست خبر داده بود که بله یک فردی با این خصوصیات پیدا میشه و بعض از نسل او و از گروه او هم یک آدم هایی پیدا میشن که اینها خیلی قرآن میخونن، حفظ قرآن میخونن، قرآن خوب میخونن، اما قرآن از این ترغوبهشون دیگه بالاتر نمیره، یعنی به دلشون در باطنشون نفوذ، یعنی سر زبانشون قرآن میخونن، اهل تهجدن، اهل عبادتن، به قدری نماز میخونن که شما نمازهای خودتون را در مقابلون اصلا کوچک میدانید. و پیغمبر فرمود شخصی به همین آقای ذیل خویسر همون کسیست که در حوازن، جنگ حوازن که غنایم را که دست آوردن پیامبر تقسیم میکرد، به پیغمبر گفتش که اعدل یا رسول الله لم تعدل. خبیثا به پیغمبر برگشت گفتش که عدالت کن، تو در تقسیم غنایم عدالت نکردی. این ذیل خویسر عمر را بالاخره، عمر هم تیپ خاصه خودش داشته دیگه، در این گونه مواقع زود اقدام میکرد، گفت یا رسول الله اجازه بده من بکشمش، اجازه بده بکشمش، اهانت کرد به شما، جسارت کرد به شما، اجازه بده بکشم. پیغمبر گفت نه، رهاش کن. از نسل همین آدم افرادی پیدا میشوند که من خصوصیات که عرض کردم، منتها اینا خیمرقون من الدین، مثل تیری که از کمان میجهد از دین خارج میشن. مارقین، مارقین خوارج دیگه از اینجا شروع شد، یعنی از همین نسل همین ذل خویسره و ذل صدیه است که این دستاش کوچک بوده، مثل دو تا پستان بوده. ذل صدیه که میگن اینطوری بوده، دستاش مشتی بوده، دستای حسابی مثل آدم حسابی نبوده. و بعد هم بعد اونجا حدیث داره، حدیث صحیح اهل سنت هم دارن که خبر داد پیغمبر که امیرالمومنین او را خواهد کشت. نیت پیشگویی های پیامبر است. و بعدم در جنگ نهروان که رخ داد، امیرالمومنین بگردید پیداش کنید، بگردید پیداش کنید، گشتن بالاخره دیدن بله یک لاشه افتاده، نه جسدی افتاده، همین دستایی داره که موروده روشته، ولی روش مو و اینا رویده، همین زست صدایی است. و اونجا حدیث داشت که در ترین امت او را خواهد، از عایشه هم هست، حدیث از عایشه هم نرخده است که یکی از فضائل امیرالمومنین، یکی از ادله افضلیت امیرالمومنین همین حدیث است، همین حدیثه که افضل امت او را میکشد. نه دست امیرالمومنین سلام الله علیه کشته شد. خب این خوارج، این سه گروهشون که عرض کردن، نه همشون ها مثلا عبادی الان هستن، عبادی اینجور نبودن، از اول هم معتدل تر بود، عبادیه که همین عمانن، کشور سلطنتی عمان هستن، در همین لیبی و اینا هم هستن. حالا طبق گزارش هایی که ما از تاریخ داریم، تانزانیا و در لیبی و اون طرف هم هستن خوارج، البته خوارج عبادی ها، حالا ذهنتون بد نشه نسبت به لیبی و انقلاب لیبی را، نه عبادیه اینا معتدلن. الان رابطه شدم یه وقت عرض کردم با جمهوری اسلامی هم، همین عمان رابطه خیلی خوبی داره به لحاظ سیاسی و معتدلن. خلاصه همین شیخ حمد بن خلیلی میشه که بین همه دیگر دیگر از کدم محضر شما همین امسال هم آمده بود در این مؤتمرها کنگره های وحدت همیشه میاد با رهبرم دیدار داشتم میانم عرضی شاید که پس این سه گروه از خوارج متاسفانه این جریان افراطی تکفیری در جامعه اسلامی تکفیر به این شدت بکشید این همیشت عبدالله ابن خباب ابن الارت شنیده دیگه از یاران امیرالمومنین سلام الله علیه بود عبدالله ابن خباب این همین نهروانی ها همون خوارج نهروان گروه اولشون که محکمه باشن این بندی خدا را داشت با زنش و زنش هم حامله بود خودش و با زنش را اولاق داشتن میرفتن ظاهرا به سمت امیرالمومنین یا کجا برخورد کردن به اینا تفتیششون کردن تفتیش عقیده گفتن شما راجع به علی ابن ابی طالب قبل از تحکیم بعد از تحکیم چه میگی؟ نظرت چیه؟ خب اینا میگفتن تا قبل از تحکیم علی ابن ابی طالب مسلمان و مؤمن بود از تحکیم به بعد دیگه مشرک و کافر شد ولذا به علی دلوانه میگفتن باید توبه کنی اشرکت بالله گفتش که علی ابن ابی طالب اعلم بود به اون چه باید عمل بکند به وظیفه خودش عمل کرده است هم قبل از تحکیم هم بعد از تحکیم اینا دیدن که نه این مثل اینکه عقیدهش با عقیده اینا هماهنگ چی نیست بنده خدا را چقدر زجر دادن اذیت کردن بعد به درخت بستن دست و پاش رو بستن به درخت بستن و کشتنش نهایتا با وضع فجیع هرچه که بابا من مسلمانم شما نمیدونم میگوید کسی اگر صاحب خوکی یک کسی رو بره بکشه بعد نمیدونم اینقدر میگید به ظواهر باید عمل کرد بعد رضایت اون صاحب خوک رو حتی که خوکش رو کشته بعد در حضرت جلب بکنه اون وقت شما من مسلمانم شهادتن میگم گفتن نفایده نداره کشتن رفتن سراغ زنش زنش گفت بابا من یک زن هستم شما چرا بیرحمید زنش رو هم کشتن شکمش رو پاره کردن بچهش را که در شکم طبق تاریخ ها بر نیزه کردن بچه این بنده خدا این خوارج که در تاریخ چهره تاریخ را خلاصه و ننگی سیاه کردن متاسفانه به نام اسلام و بعد اسلام مثلا اونچنان حالا داستان ما گرفتار این آقایان پیروان محمد ابن عبدالوهاب نجدی شدیم اینو من میخواستم عرض کنم که همون انحرافی که اونجا به وجود آمد جامعه اسلامی با اینا مقابله کرد رد کرد اینها را همه تفتیه کردن خوارج را و این عقاید را متاسفانه این از وقت گذشت یک بحث خیلی جالبی هست من حیفم بیاد این را بعد یه جلسه دیگری عرض نکنم از تاریخی ها اونا هم ظاهرا ریشه هاشون به نجد برمیگرده این سرزمین هم چی هست نفرین شده هست من نمیدانم اون شیخ نجد هم اگر در تاریخ خونده باشید یادتون باشه که پیغمبر را که میخواستن بکشن مخالفان پیغمبر چی کردن دیگه جلسه گرفتن چکار بکنن یک شیطان ابلیس به شکل یک شیخ نجدی در اون جمع حاضر شد و گفتش که من میگم باید از هر قبیله ای یکی بیاد و پیغمبر رو بکشه دیگه بنی هاشم زورش نخواهد رسید که اینا رو بکشه نهایتا دیهش هم میگه تمام میشه دیگه فتنه خواب میخوابه اونا. این اون هم از نجد شیخ نجدیون این خرقوس ابن زهیر ذوالخویصر نجدیون نافع ابن ازرق رئیس الازارقه از نجد نجدت ابن عامر رئیس نجدات نجده همونی تو فیلم مختار هم نشونش داده دفعا ندم دیدید یا از خوارج مختار باش برخورد کرد اون نجدت ابن عامر این همینه یه همون رئیس اونهاست اینا میگن ریشنشون در نجد بوده ثم یصل الی محمد ابن عبدالوهاب نجدی این نجدش این داستانی داره حالا این رابیه تتمه دیگه باز من برای عرض بکنم و در فقه ها این رو هم بینیم و سلام الله علیه و آله